بسم الله الرحمن الرحيم. سخن رازی استدلال کرد و وضاحت وجود به این که سلام علیکم، قضیه اشیاء ما موجودون و اما معدومون یک قضیه بدیهی است، پس اجرایش هم باید بدیهی باشه. سلام علیکم. شایه مباقیش دو تا اشکال کرد، اشکال اول رو جواب داد و اشکال دوم رو وارد دید. شایه مقاصد اشکال اول رو هم وارد دید و ادعا کرد که این استدلال مبتلا به مصادره است. شارح مواقف خاص مصادره ای رو که شارح مقاصد ادعا کرده رد کنه و این چنین بیان کرد که ما وقتی قضیه از شیء ما موجودن و اما معدومن رو بر کسی که قدرت کسب نداره القا میکنیم، میبینیم میفهمه. از فهم او این چنین برامون حاصل میشه و به دست میاد که کل اجزای این قضیه بدیهیست، زیرا که اون شنونده قدرت را کسب نداشته. اگر اجزا بدیهی نبودند او متوجه قضیه نمی شد. از این که متوجه قضیه شده می فهمیم که تمام اجزای این قضیه بدیهی است. بعد از این که متوجه می شیم که کل اجزای قضیه بدیهی است، به این قضیه کلیه توجه میکنیم و تمسک میکنیم، میگیم پس وجود هم که یکی از اجزای بدیهی است. به تعبیر دیگه قیاسی تشکیل میدیم، میگیم وجود یکی از اجزای این قضیه است و تمام اجزای این قضیه بدیهی هستند، پس وجود هم بدیهی است. بنابراین بداهت وجود رو ما بعد از تصدیق به این قضیه به دست میاریم. این چنین نیست که تصدیق به این قضیه یا بداهت این تصدیق متوقف باشد بر بداهت وجود، و بداهت وجود قبل از این تصدیق برای محاصل بشه، بلکه بعد از این که این تصدیق رو بدیهی میبینیم به جمعی اجزایش، استفاده میکنیم که وجود هم که یکی از اجزاست بدیهیست. پس بداهت وجود بعداً به دست میاد و تصدیق متوقف بر او نیست بلکه منتج اوست. اگر چنینه مصادره لازم نمیاد، یعنی بداهت وجود که مدعای ماست از تصدیق استفاده میشه، نه در دلیلی که عبارت از تصدیق اخذ بشه، بلکه مستفاد از دلیله. و وقتی مدعا مستفاد از دلیل شد، دور لازم نمیاد، مصادرم لازم نمیاد. بعد شارح مواقف برای این که مطلب خودش رو تکمیل کنه گفت که نظیر این رو هم ما در علم منطق داریم. نظیرش این بود که در شکل اول اشکال شده و گفته شده که شکل اول شامل نتیجه، کبرای شکل اول شامل نتیجه هست. پس ما در کبرا که دلیله، که جزء دلیله، مدعا رو یعنی نتیجه رو اخذ کردیم و این میشه مصادره. در همه کبراهای شکل اول نتیجه موجوده، چون کبرا کلیست و کلی همه افرادش رو از جمله فردی رو که در نتیجه آمده شامل میشه. وقتی گفتیم کلو، وقتی گفتیم زیدون انسانو، و کل انسان ناطقون فزیدون ناطقون، این فزیدون ناطقون در کل انسان ناطقون مندرجه. پس کل انسان ناطقون که کبراست، زیدون ناطقون رو که نتیجه است در ور داره، یعنی مدعا و نتیجه در دلیل اخذ شده، اخذ مدعا در دلیل مصادره است، پس همه شکل‌های اول مصادره است. جوابی که دادن همین است که ما گفتیم، گفتن که کل انسان ناطقون، کل انسان ناطقون بالقوه مشتمل است، بل مشتمل است بر زید ناطقون، درسته مشتمل بر زید ناطقونه، ولی زید ناطقون در کل انسان، با کل انسان ناطقون بالقوه معلوم میشه، نه بالتفصیل، بالاجمال معلوم میشه نه بالتفصیل، بالقوه معلوم میشه نه بالفعل. ما میخوام این قیاس رو ترتیب بدیم تا زید ناطقونی رو که بالقوه موجوده بالفعل موجود کنیم، یا زید ناطقونی که بالاجمال متصوره بالتفصیل تصور کنیم. پس اون چه که در قیاس عقص شده وجود اجمالی نتیجه یا وجود بالقوه نتیجه است، اونی که از قیاس استفاده می شود وجود بالفعل نتیجه یا وجود تفصیلی نتیجه است. پس اونی که مأخوذ در قیاسه غیر از اونی که از قیاس استفاده می شه. بنابراین دور و مصادره به مطلوب لازم نمیاد، زیرا که این خصوصیت اجمال و تفصیل یا خصوصیت بالقوه و بالفعل اینا رو دوتا میکنه، یعنی زید ناطقون رو دوتا میکنه، یه زید ناطقونی در قیاس مأخوذه، یه زید ناطقونی نتیجه است، اون نتیجه با اونی که در قیاس مأخوذه فرق داره. پس ما نتیجه رو در قیاس اخذ نشدیم، یعنی مدعا رو در دلیل نیاوردیم، مصادره لازم نمیاد. میتونه به قبوفل فلسفی هم قرار نشدیم، اشکالی نداره. بالقوه موجوده یعنی به خصوصیته موجود نیست. الان در کل انسان ناطقون زید بالقوه موجوده، همه افراد بالخصوص بالقوه موجوده، اگر شما اینا رو تفصیل دادید بالفعل موجود میشه. ولی الان کل انسان ناطقون، خود کل انسان ناطقون بالفعل موجوده، به تفصیل هم معلومه خود کل انسان، ولی افراد انسان که در این قضیه مندرجند و این قضیه شامل اونهاست، اونها بالاجمال موجودند و بالقوه موجودند. همونطور که توجه میکنید در این جوابی که داده شد، ما از این جوابی که داده شد این مطلب رو استفاده کردیم که از کبرای کلی می توانیم یک فردش را به تفصیل نتیجه بگیریم و مصادره نیست. در مانعنفی هم از این قضیه کلی که کل و اجزای حاضر تصدیق بدیهیون، می توانیم یک جز را، یک فرد را که عبارت از وجوده، بداهت وجوده نتیجه بگیریم. پس نتیجه گرفتن شخص از کلی مصادره نیست، ولو در اون کلی این شخص مندرجه. الان وقتی میگیم کل اجزاء حاضر تصدیق بدیهیون، تمام اجزاء به نحوه بالقوه در این کلیه وجود دارن، از جمله اون جزئی که عبارت از وجوده، اونم تو این جمله وجود داره، ولی وجود تفصیلی نداره. بعدن ما وجود تفصیلی رو استنباط میکنیم. پس وجود تفصیلی استنباط می شود از این کلی، و این وجود تفصیلی قبلا در این کلی به نحو اجمال موجود بود نه به نحو تفصیل. پس وقتی میگیم کل اجزاء حاضر تصدیق بدیهیون، میتونیم بعدا نتیجه بگیریم پس وجود هم که یکی از اجزاء این تصدیق بدیهی است. میبینید بداهت وجود داره نتیجه گرفته میشه از این کلی، ولو در این کلی مندرج هست و موجود بالقوه و الاجمال هست، ولی این باعث نمیشه که دلیل مصادره بشه. وجود اجمالی مدعا در دلیل، دلیل رو مصادره نمی کنه. چون ما میخوایم وجود تفصیلی رو نتیجه بگیریم و وجود اجمالی در دلیل موجوده. اونی که مدعای ماست وجود تفصیلی است، اونی که در دلیل موجوده وجود اجمالی است. و چون این دو تا وجود ها با هم فرق دارن، مدعا در دلیل اخذ نشده. مدعا وجود تفصیلی است، اون چه که در دلیل آمده وجود اجمالی است. پس مدعا در دلیل اخذ نشده و مصادره لازم نمیاد. این تمام مطالبی است که جلسه گذاشتن گفته شده، همه رو تکرار کرد. حالا مطلبی که الان میخوام شروع کنم، در این قانونی که گفتیم یه استثناء داریم. در یه جا نمیتونیم بگیم کلی وجود تفصیلی رو نتیجه میده. کلی که مشتمل بر وجود اجمالی مدعاست، در یک جا نمیتواند وجود تفصیلی مدعا رو نتیجه بده. مصادره و دو لازم میاد. و اون جاییست که ما خود این کلی رو از وجود تفصیلی اجزا به دست آورده باشیم. مثلا کل انسان ناطقون رو ما به طور کلی نداشته باشیم، زید ناطقون رو داشته باشیم، امرون ناطقون، بشرون ناطقون و هاکذا، اینا رو داشته باشیم، مجموعه رو جمع کنیم، ادعا کنیم کل انسان ناطقون، که کل انسان ناطقون از این اجزا درست بشه. بعد این وقت هر یک از این اجزا رو بخوام، سلام علیکم، هر یک از این اجزا رو بخوام از کل انسان ناطقون بیرون بیاریم، دو لازمه، چون خود کل انسان ناطقون از این اجزا به دست آمد. حالا یکی از این اجزا اگر خود از کل انسان ناطقون به دست بیاد میشه دو. فقط در اینجا هست که مصادره و دور اتفاق میفته، که خود اون کلی رو شما از اجزا، از مصادیق به دست آورده باشید. و خجر بخواد یکی از مصادیق رو دو مرتبه از این کلی به دست بیارید، میشه مصادره و دور. ممکن از یه مصداق بگیرید، از یکی دو مصداق بگیرید، ولی از مصادره به تمام نمیدید. اگه استقرار تام به دست بیارید مشکل داریم، استقرار ناقص میتونه همون توی یکی میتونه. این شما زید رو میبینید ناطق، امر رو میبینید ناطق، خب این دوتا هم شبیه هم، من حکم میکنید که کل انسان ناطقه، نمیرید سراغ بقیه.
زید و امر رو بگیریم
بعد مصادره، بقیه رو بگیریم اونا رو
استقرار
نمیشه. اگر اجزا، فرض ما در اینه که اگر اجزای کلی، اجزای کل یا مصادر کلی تماما منشأ پیدایش کلی بشوند، بعد استنباط هر فردی از این کلی ممنوعه. اگر بعضی از افراد منشأ پیدایش کلی بشوند، استنباط اون افراد از این کلی ممنوع. خلاصه اونی که منشأ استنباط کلی میشه که همه افراد باشه، که بعض افراد، اون دیگه نمیتونه از کلی نتیجه گرفته بشه، چون منشأ رو دیگه نمیشه ناشی قرار داد. اونی که منشأ این کلی است دیگه ناشی از این کلی نمیشه، الا دور لازم نیست، مصادره لازم نیست. حالا اون دیگه در خصوصیاتش بحث نداریم که حالا همه مصادیق منشأ پیدایش کلی شدن یا بعض المصادیق همه بشن، هیچ کدوم رو نمیشه از کلی استفاده کرد. بعضی ها منشأ بشن، همون بعد رو نمیشه استفاده کرد. در مانحنفی، در مانحنفی این قضیه رو داریم، از شیء اما موجودون و اما معدومون. یک موجودون داریم، یک معدومون داریم، یک شیء مردد بین الموجود و المعدوم داریم. در قضیه غیر از این ستا نداریم، یه موجودون، یه معدومون، یک شیء مردد بینهما. اگر این ستا منشأ پیدایش اش تصدیق شدن، یعنی موجودون، معدومون، شیء مردد رو تصور کردیم، این ستا رو تصور کردیم، از تصور این ستا تصدیق به ان شیء اما موجودون اما معدومون برام پیدا شد، اینجا دیگه نمیتونیم بداهت یکی از اجزا رو از تصدیق نتیجه بگیریم، چون همین اجزا بودن که تصدیق رو برای ما آوردن. ما سه تا تصور کردیم، با این سه تصور تصدیق حاصل شد. وقت دو مرتبه نمیتونیم هیچ یک از این تصورات رو از در این تصدیق بیرون بکشیم، الا لازم میاد اونی که منشأ پیدایش تصدیق شده همون ناشی از تصدیق باشه، همون دور مصادره که گفتیم لازم میاد. پس در اون کل انسان ناطقان که مثالمون بود، گفتیم اگر مصادیق منشأ پیدایش این حکم در ذهن ما شده باشن، یعنی کل انسان ناطق، نمیتونیم مصادیق رو از این کلی استنباط کنیم. این در مثال. در ممثل یعنی مورد بحث من، اگر تصور شیء مردد، تصور موجود، تصور معدوم، این ستایی یا بعضی هاشون منشأ پیدایش تصدیق ما و از شیء ما موجودون و اما معدومون بشن، باز نمیتوانیم از بداهت این تصدیق بداهت این سه تصور رو استنباط کنیم. اینجاست که جز از کل استنباط نمیشه یا جزئی از کلی استنباط نمیشه. در این جور نباره که ما خود کلی رو یا کل رو از جزئی یا جز استنباط کرده باشیم، دیگه جز و جزئی رو نمیتونیم از کل و کلی استنباط کنیم و الا دور و مصادره لازم میگه. این استثناء رو داریم. اگر از این استثناء بگذرید در بقیه موارد اشکالی نداره که شما مصادیق رو از کلی و اجزا رو از کل استنباط کنید، مصادره و دوری لازم میگه. این تکنه یه بحث گذاشته بود. بله، گاهی میشه تصدیق داشته باشیم و تصور موضوع و محمول رو به تفصیل نکرده باشیم، نه اصلا تصور نکرده باشیم. نمیشه شما اجزا قضیه رو تصور نکنید و تصدیق براتون درست باشه. این نمیشه، حتما با تصور بکنید. اما این بیان ما نشون میده که تصور تفصیلی لازم نیست، تصور اجمالی کافیه. تصور اجمالی بکنید موضوع و محمول رو و تصور تفصیلی رو نتیجه بگیرید از تصدیقتون، اشکالی نداره. شما قبل از تصدیق تصور اجمالی میکنید، تمام تصورات اجمالی رو قبل از تصدیق دارید، بعد تصدیق تفصیلی پیدا میکنید، بعد از تصدیق تفصیلی تصورات تفصیلی درست میشه. ولی تصورات اجمالی حتما باید قبل از تصدیق باشه، ممکن نیست تصور اجمالی رو نداشته باشید و تصدیق رو داشته باشید. بله، این بحثی که ما داریم میکنیم اینه که تصور تفصیلی از تصدیق تفصیلی به دست میاد، در حالی که تصدیق تفصیلی هم از تصور اجمالی به دست آمده. و استثنامون این بود که اگر تصدیق تفصیلی از تصور تفصیلی به دست آمد، دیگه دو مرتبه نمیتوانید تصور تفصیلی رو از تصدیق تفصیلی نتیجه بگیرید. استثنامون این بود. بله؟ نه، مضر نیست. اون موضوع قانونمون از اول تخصصاً این از اول خارج بود. اسمش استثناء. حالا استثناء نبوده، بله. اسمی که استثناء می‌ذاریم، یه وقت می‌خوام مطلب رو تبیین کنیم، یه وقت می‌خوام دقیق حرف بزنیم. دقیق حرف بزنیم هم فرمایش شماست. می‌گیم که دو تا قانون داریم. دو تا قانون. نمی‌گیم یکی استثناء یکی مستثنا. نه. که قانون عقلی لفظی بهش وارد نشه، چون استثناء بر قانون عقلی وارد نمی‌شه. از اول می‌گیم دو تا قانون داریم. قانون اول این که اگر اطراف قضیه تصور اجمالی شد، بعد تصدیق برای شما حاصل شد، می توانید از این تصدیق تصورات تفصیلی رو به دست بیارید. این یک قانون. یک قانون اگر اطراف قضیه تصور تفصیلی شد و با تصور تفصیلی اطراف قضیه تصدیق برای شما حاصل شد، دیگه از این تصدیق نمی توانید تصورات تفصیلی رو به دست بیارید. این دو تا قانون از هم جدا. مثلا ما در تبیین کاری کردیم که مطلب رو اول عام گفتیم، بعد تخصیصش دادیم، این طور بهتر فهمیده میشد. چون مطلب بهتر فهمیده میشد، ما این دو تا قانون رو به هم یه جوری مرتبط کردیم. ولی نه، دو قانون جداست. حکم عقل به هر کدوم حکمی است مستقل، به هم ارتباطی به این صورت ندارن که یکی مستثنا من باشه یکی مستثنا. نعم اذا کان العلم بالکلیه، رسیده بودیم صفحه 114 سطر 6. نعم اذا کان العلم بالکلیه مستفادن من ال... این داره اون استثناء رو میگه، یعنی اون قانون دوم. حالا اسمش استثناء نذاریم، اون قانون دوم رو میگه. نعم اذا کان العلم بالکلیه، اگر علمی که ما به اون کلی پیدا میکنیم، چه کلی در قیاس شکل اول باشد که کل انسان ناطقونه، چه کلی در مورد بحث ما باشد که کل اجزای حاضر تصدیق بدیهیون هست، اگر علم به این قضیه کلی مستفاد از علم به حال کل فردن به خصوصه باشد. به خصوصه یعنی به تفصیل، یعنی بالفعل هر فردی رو به خصوصه و به تفصیل بشناسیم، بعد به توسط این شناخت فرد اون کلی برای اون حاصل بشه، یعنی علم به کلی مستفاد بشه از علم به این افراد، از علم تفصیلی به این افراد، اون وقت لم یمکن استدلال بها، یعنی به اون کلیه، علی حکم الافراد. دیگه نمیتونیم حکم افراد رو از اون کلی استنباط کنیم، چون افراد منشأ پیدایش اون کلی شدن، دیگه نمیتوانن از اون کلی ناشی بشن. خب این قانون جدیدی که گفتیم هم در شکل اول پیاده میشه، هم در مانحنفی پیاده میشه. ایشون در مانحنفی پیادهش میکنه، شکل اول رو به خود ما واگذار میکنه. میفرمان کما اذا علم ان الوجود، که یکی از اجزاء اشیاء اما موجودون و اما معدومون هست، و عدم که جزء دیگره، و شیء الذی ردد بینهما، شیئی که مردد شده بین الموجود و المعدوم که جزء دیگره و جزء سوم قضیه است، اگر بدانیم که کل این ستا بدیهی هست، یعنی قبل از تصدیق به بداهت تصور این ستا برسیم، اون وقت و علم به ذالک، یعنی از طریق این ستا تصور عالم بشیم که ان هذا تصدیق بدیهی و مطلقا، مطلقا یعنی به جمعی اجزائه، از طریق این بداهت این ست تصور کشف کنیم که این تصدیق به تمام اجزاش بدیهیست، اون وقت در چنین حالتی لم یصح که استدلال کنیم به بداهت تصدیق علی شیء من هذه الثلاثه، به بداهت این تصدیق نمیتونیم بداهت وجود رو، نه بداهت عدم رو، نه بداهت شیء مردد رو نتیجه بگیریم، لانه دوران دور و مصادره است، یعنی همونی رو که ما منشأ پیدایش تصدیق قرار دادیم، همون رو میخوام از تصدیق بهره بگیریم و استفاده کنیم، این میشه دور و مصادره. انتها کلام شارح مواقف. از شیء اما موجود، شیء یعنی لفظشه، یعنی همین شیء که توی قضیه آمده، از شیء اما موجود و اما معدوم، اجزای قضیه توجه نیست دیگه، از شیء موجود و معدوم، این شیء مردد بین هماست، یعنی با اما مردد شده، گفتیم از شیء اما موجودان و اما معدومان، موجود یک جزء قضیه است، معدوم یک جزء قضیه است، شیء ای که با اما مردد شده به اینکه یا موجوده یا معدومه جزء سوم قضیه است. اگر این ستا رو تصور کردید و بعد تصدیق پیدا کردید، بداهت هیچ کدوم از این ستا رو نمیتونید در تصدیق نتیجه بگیرید. خب قبل از اینکه به عقول و بپردازم، مطلبی رو که سه تا از بزرگواران گفتند و من انکار کردم میخوام تایید کنم. صفحه 112 کلام شارح المقاصد و نقل کردیم. اول قال شارح المقاصد، توجه کنید، اینطور میگه: انه این اريد ان هذا الحكم بديهي به جميع اجزائه و متعلقاته على ما هو راي الامام في التصديق فممنوع بالمصادره. این ممنوع رو من سه جور معنا کردم، هر سه درست بود. فقط سه نفر به من گفتن که معنای دوم بهتره و من معنای اول رو ترجیح دادم، ولی احتمال میدم که فرمایشون سه بزرگوار درست بوده، معنای دوم بهتره. معنی دوم این بود که فممنوعون یعنی این که تصدیق به جمعی بدیهی بودن، تصدیق به معنای بدیهی بودن تمام اجزاش باشد، علی ما هو و رأی الامام، این ممنوعه. بدیهی بودن تصدیق به معنای بدیهی بودن حکمه. این یکی از سه معنی بود که عرض کردم و این معنی رو من ترجیح نداده بودم، ولی به نظر میرسه که این معنی معنی خوبیه. البته اون دو معنی دیگه هم که گفتم اونام درست بودن، اونا غلط نبودن، ولی این معنی که بعضی از آقایون هم اصرار داشتن که معنی راجحیه، بعید نیست بگیم راجحیه، یعنی حق با اون آقایون باشه. دیگه چون مطالبش قبلا گذشته، من بیش از این دیگه نمیگم، خودتون تو ذهنتون هست. خب مرحوم لاهیجی میخواد بفرمد که حق با شارح مقاصده و دفاعی که شارح مواقف کرده دفاع ناتمامه. شارح مواقف مطلب رو طوری بیان کرد که مصادره لازم نیاد و اینو تنظیر کرد به حرفی که بزرگان در شکل اول گفتن، که در اونجا هم بیان کردن که مصادره لازم نمیاد و فرمود اگر در شکل اول مصادره لازم نمیاد چنانچه محققین گفتن، در مورد بحث ما هم مصادره لازم نمیاد. این تنظیر داشت، فرقی نداشت بین آنچه که در شکل اول گفته شده بود و آنچه خودش در ما نهفی میگفت. و توجه کردیم در تبیین هم که داشتم سعی میکردم که این دوتا رو نظیر هم کنم که فرقی بین هما نباشه و مثالی که ایشون زده تمام بشه، یعنی استفاده‌ای که از مثال کرده استفاده درستی باشه، چون قرار شد که یعنی طوری بیان شد که فرقی بین ممثل و مثال نباشه و نتیجتاً ایشون بتونه از آنچه که در شکل اول گفته شده برای ما نفی استفاده کنه. مرحوم لاهیجی میخوان بیان کنن که بین مثال و ممثل تفاوته، بنابراین اگر ما در مثال که شکل اوله مصادره رو حل کردیم، این شاهد نمیشود بر این که در ممثل هم مصادره حل شده. ممکنه در ممثل مصادره لازم بیاد و در مثال که شکل اوله مصادره لازم نیاد، چون یه خصوصیتی در شکل اول هست که مانع پیدایش مصادره می شود، اون خصوصیت در مانعنفی نیست و همون خصوصیت فرق بین الموردینه. توضیح بحث اینه که این فرق نیست، نه فرق این نیست، اون فرقی که ما می خواهم بگیم این نیست. بله سال مواقف گفت، سال مواقف فرق بین مثال و ممثل نداشت، فرق بین مثال و ممثل نداشت. شارح مواقف گفت در یک مورد مثال و ممثل هیچ کدامشون نتیجه نمیدن، در یه مورد هم هر دوشون نتیجه میدن. در یه مورد گفت مثال و ممثل هر دو غلطن، در یه مورد گفت مثال و ممثل هر دو درستن. این استثنایی که شد معنیش این بود که بازم فرقی بین مثال و ممثل نداشت. خب یا در همه جا هر دو درستن یا در یه جا هر دو درستن، در یه جا هر دو غلطن. فرق بینشون نداشت. ما میخوام فرق بینشون بذاریم، یه چیز دیگه میخوام بگیم غیر از اونی که اینجا گفته شده. میفرمان که فرق است بین این که امور متعدده رو با عنوان واحد تصور کنیم یا امور متعدده رو با عناوین مختلفی که با همند و مستمعن تصور کنیم. امور متعدد رو دو جور میشه تصور کرد، بلکه اصلا شاید سه جور میشه تصور کرد که یک جور از بحث بیرونه. یکی این که این امر رو تصور کنیم جدا، اون امر رو تصور کنیم جدا، اونم جدا، اینا رو هم کنار هم نیانیم، این از بحث ما بیرونه، کار به این نده. یکی این که نه جدا جدا تصورشون کنیم ولی کنار هم جمعشون کنیم. اینا موجود، تصور موجودات متعدد با عناوین متعدد است، ولی عناوینی که با هم جمع می شوند و کنار هم جمع شدن و ما با یک علم همه این عناوین رو تصور کردیم، با یک تصور همه عناوین رو کنار هم جمع کردیم، یک تصور رو در این عناوین وارد کردیم و همه عناوین رو مجتمعاً با یک تصور تصور کرد. این یکیه. یکی این که نه تمام اون اجزا رو تحت یک عنوان ببریم و با اون عنوان واحد، با اون عنوان واحد این اشیاء متعدد رو به تصور واحد تصور کنیم. تصور در هر صورت واحده، منتها گاهی تعلق میگیره به عناوین متعدد مجتمع، گاهی تعلق میگیره به یک عنوانی که متعدد رو در خودش دارد و شامل متعدده. مثال میزنم روشن میشه. میگیم که العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون فالعالم حادثون. خب متغیر که در کبرا آمده کل متغیر حادثون یک عنوانه، این عنوان شامل میشه عالم رو یا هر چی مثل عالم باشه، چون غیر عالم دیگه متغیری نداریم، ناچاریم بگیم شامل میشه جوهر رو، شامل میشه عرض رو. اعراض هم چه اعراض جسمانی باشن چه اعراض روحانی باشن، همه رو شامل میشه. اما یک عنوان بیشتر نیست، متغیر یک عنوانه. با این عنوان واحد امور متعدد تصور میشن. یعنی شما به توسط متغیرون که عنوان واحده امور متعددی رو تصور میکنید. این تصور واحدی است که با متعلق واحد به عنوان واحد تعلق گرفته ولی متعدد رو نشون میده. یک بار این کار رو نمی کنید، جوهر رو میگید تصور میکنید، عرض جسمانی رو تصور میکنید، عرض روحانی رو تصور میکنید، این سه عنوان رو کنار هم قرار میدید، یک تصور واحد بر این ستا وارد میکنید و هر سه عنوان رو به یک تصور تصور میکنید. این دو جور تصوره، یک تصور امور متعدد به توسط عنوان واحد که متغیرونه، یک تصور امور متعدد به عنوان خاص خودشون. یعنی یک بار شما متغیر رو تصور میکنید، یک بار جوهر و عرض جسمانی و عرض روحانی رو تصور میکنید. بار اول تصورتون تعلق گرفته به عنوان واحد، بار دوم تصورتون تعلق گرفته به عناوین متعدد مجتمع، عناوین متعددی که مجتمع. اگر تصدیق شما، اگر تصدیق به این صورت پیدا شد، تصدیق به از تصدیق یا به این صورت پیدا شد، یعنی با عنوان واحد شما تونستید اشیایی رو تصور کنید، حالا برای تصدیق نشین زود بارد شدن. اگر شما همون بحث قبلی رو ادامه بدیم، این تیکیه که الان اشاره این حرفش کنید، اگر به صورت اول عنوانی رو تصور کردید، یعنی تصور کردید متغیر رو، کل متغیر این حادثون رو، در وقتی که میخواد نتیجه بگیرید میتونید نتیجه بگیرید پس جوهر حادثه، کل متغیر این حادثون پس جوهر حادثه. این اشکالی نداره. چرا؟ چون وقتی که متغیر رو تصور می کردید، وقتی متغیر رو تصور می کردید جوهر به نحو اجمال تصور شد، نه به نحو تفصیل. پس عیبی نداره که بعدن از همین متصور کلی تصور تفصیلی عالم جوهر رو بیرون بیارید. اول گفتید کل متغیر این حادثون، حالا میگید فلجوهر و حادثون. این فلجوهر و حادثون هم در کل متغیر این حادثون داخل بود، ولی شما این جوهر و حادث رو به تفصیل، جوهر و حادثون رو به تفصیل ملاحظه نکرده بودید، به عنوان متغیر ملاحظه کرده بودید. یعنی الجوهر و حادثون به اجمال تصور شده بود نه به تفصیل. پس میتونید تصور تفصیلیش رو نتیجه بگیرید، بگید فلجوهر و حادثون. اما اگر اینطوری تصور کرده بودید، جوهر حادث است، عرض جسمانی حادث است، عرض روحانی حادث است، این ستا رو به تفصیل تصور کردید، بعد یک کلی براتون به دست آمد که پس کل متغیر این حادث است، حالا از کل متغیر نمیتونید نتیجه بگیرید فلجوهر و حادثون رو، چون الجوهر و حادثونی که الان داره به تفصیل ملاحظه میشه همین قبلا به تفصیل ملاحظه شد و اون کل متغیر حادثون رو به شما داد. وقتی چطوری شما از کل متغیر حادثون همون تصور تفصیلی رو که مبنای کل متغیر شده بود نتیجه میگیرید؟ پس اگر عنوان واحدی، اگر اشیاء متعددی با عنوان واحد تصور شدند، تصور تفصیلی اون اشیا رو از این متصور بالعنوان میتونید استنباط کنید. اما اگر اشیاء متعددی کنار هم به تفصیل ملاحظه شدن ولی کنار هم ملاحظه شدن، شما از این کلی که تشکیل میشه دیگه نمیتونید تفاصیل رو نتیجه بگیرید. یعنی اگه اینطور بود، اگر گفته شده بود کل متغیرن حادث، میتونید بگید فل عالم حادث، میتونید بگید فل جوهر حادث. اما اگر گفته شده بود الجوهر و الارزو و الارزو جسمانی و الارزو روحانی حادث، نمیتونید نتیجه بگیرید فل جوهر حادثون رو، چون فل جوهر حادثون تو خود همین الجوهر و والعرض جسمانی و والعرض روحانی حادثان موجوده، به تفصیل موجوده. مدعا در خود دلیل به تفصیل مخوزه. خلاصه مطلب این که اگر مدعا در دلیل به نحو اجمال مخوز بود، میتونید تفصیل اون مدعا رو از این اجمال نتیجه بگیرید. اما اگر مدعا در دلیل به تفصیل مخوز بود، دیگه نمیتونید شما مدعا رو، وجود تفصیلی مدعا رو از این دلیل نتیجه بگیرید، مصادره لازم میاد. این مطلب کلی. حالا ببینیم در مانعنفی چطور. در مثال، یعنی در شکل اول، یک عنوان داریم و با اون عنوان تمام مصادیق رو تصور میکنیم. زیدون انسانون و کل انسان ناطقون. این کل انسان ناطقون عنوان واحد، یعنی انسان، انسان عنوان واحده. با این عنوان زید و بکر و عمر و خالد و بقیه رو تصور میکنه، با یک عنوان متعدد تصور میشه. بنابراین در کل انسان ناطقون زید بل اجمال تصور شده. پس میشه تصور تفصیلیش رو نتیجه قرار بدین، بدین فزید و ناطقون. اشکالی که شکل اول نیست، چون اون مصادیق متعدد که یکیشون تو نتیجه آمده در کبرا به نحو اجمال تصور شدن، نه به نحو تفصیل. اما در مانانفی اینطور نیست. در مانانفی میگید حاضر تصدیر به جمعی اجزاهی بدهیم، یا کل اجزا حاضر تصدیر بدهیم. کل اجزا حاضر تصدیر یعنی چی؟ یعنی الوجود و الادان بدهیم، المتنافیان بدهیم، حکم بینهما بدهیم، صد تصدیق بدهیم. یعنی سه تا عنوانه، سه تا عنوان بدیهی میشه. این سه تا عنوان مجتمعا کنار هم قرار داده میشن، با یک تصور تصور میشن. شما با یک تصور میگید این بدیهی، این بدیهی، حکم بینهما بدیهی، نتیجه میگید پس تصدیق بدیهی. تصدیق رو وقتی تونستید بگید بدیهیست که اون سه تا جز رو به تفصیل بدیهی دونستید. وقت چطوری میتونید بعد از این که تصدیق بدیهی شد بگید پس یکی از این جزها بدیهی؟ این یکی از جزها بدیهی قبل از تصدیق برای شما روشن بود. چطوری میتونید از تصدیق نتیجه بگیرید؟ یعنی قبل از تصدیق وجود تفصیلی این سه تصور رو داشتید که به تصدیق رسیدید. چگونه وجود تفصیلی تصور یکی از این سه تا رو میخواد بعدا نتیجه بگیرید؟ این میشه دور مصادره. پس فرق است بین مثال و ممثل. در مثال با عنوان واحد آمدید اون مجمل ها رو تصور کردید. در ممثل که مورد بحث ماست با عنوان متعدد آمدید اون متعدد رو تصور کردید. عنوان واحد باعث می شود که اون متعدد ها اجمالا تصور بشود، ولی عناوین متعدد باعث می شود که اون متعدد ها تفصیلا تصور بشن. وقت تصور تفصیلی قبل از تصدیق حاصله، دیگه نمی تونید بعد از تصدیق نتیجه بگیرید. اما در شکل اول اینطور نیست. تصور اجمالی مصادیق کل انسان ناطق، تصور مصادیق کل انسان ناطق اجمالا سابق بوده. اونی که سابقه بر کبرا موجود بوده تصور اجمالی بوده، اونی که لاحق بر کبرا نتیجه گرفته میشه تصور تفصیلی است، برخلاف مانانزی که سابق و لاحق شرط تفصیلی. پس فرق است بین اونجایی که ما امور مختلف را با عنوان واحد درک بکنیم، اینجا امور مختلف تصور اجمالی میشن، یا امور متعدد را با عناوین متعدد تصور بکنیم، اینجا امور متعدد تصور تفصیلی میشن. وقتی دیگه نمیشه این تفاصیل رو از دل اون کلیت با اون کبرای کلی به دست بیارید، بیرون بکشید. اونجایی که این مصادیق اجمالا تصور شدن میتونید از کبرای کلی به تفصیل استنباطش میکنید، ولی اونجایی که تفصیلا تصور شدن نمیتونید از کبرای کلی استنباط میکنید. و مانالیفی از قسم دومه، یعنی قبل از این که به اون تصدیق برسید شما تصورات تفصیلی رو دارید، بعد تصدیق رو پیدا میکنید. حالا نمیشه هیچ یک از این تصورات تفصیلی رو که قبل از تصدیق داشتید از تصدیق استفاده کنید، و الا دور مصادره لازم میاد. ایشون مانحنفی رو شبیه شکل اول قرار داد، یعنی شارح مواقف مانحنفی رو شبیه شکل اول قرار داد. ما الان ثابت کنیم که هیچ جا شبیه نیست، ایشون گفت همه جا شبیهه. اگر اونجایی که شکل اول نتیجه نمیدهد مصادره است، مانحنفی هم مصادره است. اونجایی که شکل اول نتیجه میدهد مصادره نیست، مانحنفی هم مصادره نیست. همه جا گفت مانحنفی شبیه شکل اوله، چه در استثنا چه در مستثنا. و ما داریم میگیم هیچ جا شبیه نیست، و ما میگیم مانحنفی هیچ جا شبیه نیست. مثلا حرف شار مواقع رو نزدیم، ما درست مقابل اون هستیم. صاحب شارع مواقع اینجور گفت، گفت اونجاهایی که شکل اول مصادره نیست، مانحنفی هم مصادره نیست. اونجایی که شکل اول مصادره هست، مانحنفی هم مصادره هست. یعنی همه جا مشابهت بین مانحنفی و شکل اول قائل شد، ما در همه جا مغایرت قائل شد، درست مقابل اون قرار گرفتیم. عقوده فرق بین تعقل امور متعدد به عنوان واحد، شما امور متعددی رو با یک عنوان تعقل کنید، یعنی مصادیق انسان رو با عنوان انسان تعقل کنید، یا مصادیق متغیر رو با عنوان متغیر تعقل کنید. کما فی کبر الاول، یعنی کما فی کبر شکل الاول، چنانچه در کبرای شکل اول اینو داریم. در کبرای شکل اول این چنینه که با یک عنوان متعدد تعقل میکنید. فرق است بین اون تعقل و بین تعقل اون امور به عنوانات متعدده، ولکنها معا و علی الاجتماع، بعد از معا ویرگول گذاشته جایز نیست، یعنی ویرگول حتما باید خط بخوره، چون و علی الاجتماع عطف در معنی عطف تفسیریه. بله، فرق است بین تعقل امور متعدده به عنوان واحد و بین تعقل اون امور به عنوانات متعددی که اون عنوانات با همند و علا سبیل الاجتماع هستند. تعقل عنوانات متعدد ولیکن عنواناتی که با همند و علا الاجتماع هستند. کما فی اجزاء القضیه الواحده، که مانحنفی از همین قضیه، که اجزاء قضیه واحده، تصور موضوع، تصور محمول، تصور حکم، این ستا، این ستا ستا عنوانند که کنار هم قرار میگیرن، نه یک عنوان که این ستا رو افاده کنه، ستا عنوان کنار هم هست. کما فی اجزاء القضیه الواحده، فصل صورت الاولا که با یک عنوان متعدد تعقل می شود، که در شکل اول هم این وضع اتفاق می افتد، ممکن است که تعقل مجموع به دنبال داشته باشد تعقل کل واحد رو، به دنبال داشته باشه، یعنی تعقل کل واحد بعد از تعقل مجموع بیاد و تعقل کل واحد رو نتیجه بگیریم از تعقل مجموع، چنانچه تعقل کل واحد از زید و عمرو و بش رو از تعقل مجموع، یعنی از کل انسان ناطقون، میتونیم نتیجه بگیریم. و یستدل بهی علیه، یعنی ممکن است استدلال شود بهی به این مجموع، علیه بر کل واحد، یعنی به مجموع میتوانیم بر کل واحد استدلال کنیم، به کل انسانیم که مجموعه میتونیم به زید و عمرو بش استدلال کنیم. به خلاف صورت ثانیه، که در صورت ثانیه نمیتونیم، در صورت ثانیه اجزاء تعقل مجموع قضیه مستتبع تعقل اجزا نیست، بلکه متوقف بر تعقل اجزا است. تعقل مجموع قضیه مستتبع تصور اجزا نیست، بلکه متوقف بر تصور اجزاه، یعنی باید قبلا اجزا تصور بشوند تا این مجموع که تصدیق است حاصل شود. این چنین نیست که از حصول این مجموع یعنی تصدیق شما بتوانید اجزا رو نتیجه بگیرید، که اجزا به دنبال نتیجه، به دنبال مجموع باشند. اجزا دنبال مجموع نیستن، قبل از مجموع هست، پس مصادره لازم میاد. بله؟ یعنی میخواد بگه تصور افراد میتواند بعد از تصور مجموع باشد، و نتیجه گرفته شده. ممکن است که تعقل مجنی به دنبال داشته باشه، یستطا رو عقب بردن. یمچنو که تعقل مجنی یستط به اول تعقل کل واحد، یعنی به دنبال داشته باشد تعقل کل واحد رو، یعنی مجنو اولا تعقل شود، کل واحد بعدا تعقل شود. وقت میتونیم به تعقل مجنو بر تعقل کل واحد استدلال کنیم. اما به خلاف صورت ثانیه که ماننفی هم از قبیل صورت ثانیه است، به خلاف صورت ثانیه که تعقل مجموع مستتبع تعقل کل واحد نیست، بلکه به دست آمده از تعقل کل واحده. از تعقل کل واحد شما تعقل مجموع رو به دست آوردید، دیگه دو مرتبه نمیتونید تعقل کل واحد رو از تعقل مجموع باز به دست بیارید، بله دور لازمید. پس مثلا استدلال رو به مثل اشاره کنم، حرف صاحب اشاره مواقع بود و برزه اشاره کنم، شاید برای بعضی این ابهام باشه. دیروزم که من توضیح میدادم تاکید داشتم برای این مسئله که این ابهام به وجود نیاد. ببینید ما القا میکنیم قضیه اشیاء ما موجودون و ما معدومون رو القا میکنیم بر یک سبی، سبی اینو میفهمه. ما از اینجا چی برامون حاصل میشه؟ این قانون به دست میاد، کل اجزاء هذه القضیه بدیهیون، دیگه به کار سبی ما استدلال نمی کنیم، این کلیه رو از کار سبی به دست آوردیم. همین، توجه کنید، این قضیه کلیه از اون فهم سبی به دست آمد، یعنی فهم سبی دلیل شد بر این قضیه کلیه. تا اینجا دیگه ما با سبی کار داشتیم، الان کنارش میذاریم، از این بعد با این کلیه کار داریم. حالا با این کلیه میخوام ثابت کنیم که تصور وجود بدیهی است، دیگه کار به فهم سبی نداریم. یعنی الان یه قضیه کلیه به ما دادن، کل و اجزاء هذه القضیه بدیهی، کارم نداریم که این کلیه از کجا آمده، این کلیه از قضیه درسته. میخوام از این کلیه استفاده کنیم که فل وجود هم تصور هو بدیهیان، کل اجزاء هذه القضیه بدیهیان، فل وجود بدیهیان. این فل وجود بدیهیان از این کل به دست آوردیم. این کل چطوری تصور شده؟ این کل چطوری تصور شده؟ تصور این کل تصور عنوان واحد نیست، تصور وجود است، تصور عدم است، تصور تنافی است، تصور حکمه. ستا رو که تصور کردیم تازه شده کل و اجزاء هذه القضیه بدیهی. با یک عنوان تصور نکنیم، چنده سه تا تصوره، چنده هست یک تصور متعلق به سه چیزه، گویا سه تا تصوره. تصور کردیم وجود رو، وجود عدم رو، تصور کردیم تنافی رو، تصور کردیم حکم بینه هما رو. وقتی میگیم کل اجزا هذه القضیه بدیهیان یعنی این. خب با این تصور ستا چطوری میتونید بگید فل وجود بدیهیان؟ خب فل وجود بدیهیان که الان تصور کردید، نه چرا کل اجزا هذه القضیه بدیهیان این چی؟ یعنی الوجود بدیهیان، التنافی بدیهیان، الهاش بدیهیان. این ستا رو تو کل اجزا هذه القضیه بدیهیان دارید، کل اجزا هذه القضیه بدیهیان اگه تحلیل کنید میشه این، میشه الوجود بدیهیان، التنافی بدیهیان، الوجود و عدم بدیهیان، تنافی بدیهیان، الهاش بدیهیان. نه این ستا که میگید بدیهیان، الان میگید ستا، این ستا بدیهیان، دوباره میگید تفوجود بدیهیان. خب تو خود همین تو گفتید این ستا بدیهیه، الوجود بدیهیان هست، چرا دوباره تو نتیجهش میگید؟ به فهم سری کار نداریم، متوجه کنید، از فهم سری این کلیه رو به دست آوردیم، یعنی قضیه کلیه به دست آمده، بعد تمام حرفمون رو هم قضیه کلیه است. آیا قضیه کلیه میتواند یک جز اش را اثبات کند؟ میگیم بله، قضیه کلیه میتواند مستقص را اثبات کند، جزش اثبات کند، به شرطی که جز ضرور بالاجمال موجود باشه. الان ولی در این قضیه کلیه که ما داریم جز به تفصیل موجوده، اگه به تفسیر موجوده دیگه نمیتونه یک دو دوشو اثبات کنه.
قرارد شاره موابط میگه که به تفسیر نیست
که مشخص نیست. خب فرضش درست نبود. فرضش درست نبود. با این بیان روشن کردن که فرضش درست نیست. تفسیر کبر الاول، تفسیر کبر الاول ببینید شارح الهی مرحوم الهی جی دو تا مدعا داشت. یکی این که اگر با عنوان واحد اشیاء متعدد تصور بشوند، تصور مجموع میتواند مستتبع تصور یکی از اینها باشد، و اگر با عنوانهای متعدد این متعدد تصور شود، تصور مجموع نمیتواند مستتبع تصور واحد باشد. این دو تا مطلب رو هر دو رو در کل متفکر این حادث پیاده میکنه. یعنی در یک مثال هر دو مطلب رو پیاده میکنه، منتها پیاده کردن فرضی. یه یک بار متغیر رو به اشیاء متغیر رو به عنوان متغیر تصور میکنیم، در این صورت مجموع به عنوان واحد تصور شده و میتواند مستتبع باشد لواحدن، یعنی واحد رو میشه از این مجموع نتیجه گرفت. اما یک بار نه، ما به عنوان متغیر تصور نمی کنیم، بلکه به عنوان عالم و ذالکب و ذاکب و اینها تصور می کنیم. اگر به این عناوین متعدد تصور کردیم، دیگه نمی تونیم هیچ که از این متعددها رو از این مجموع نتیجه بگیریم. همون مطلبی که از خارج گفتن که ایشون هر دو مطلب رو روی مثال شکل اول پیاده می کنه، نه اینکه اون درسته رو روی شکل اول پیاده کنه، غلطه رو در مانندشی پیاده کنه. هر دو روی شکل اول پیاده میکنه. ایدم نداره، چون بالاخره میخواد توضیح بده مطلب. فصیح کبر الاول، یعنی فصیح کبر شکل الاول، مثل قولنا کل متغیر حادث، دو جور تعقل میشه. یک، قد تعقل کل واحد من افراد الموضوع. افراد موضوع، موضوع متغیره، افراد موضوع هر چی هستن، جوهر، عرض جسمانی، عرض روحانی، همه افراد موضوع چی هند؟ التی من جملت هل عالم، از جمله افراد موضوع عالمه. البته کل متغیر حادث الان منحصر به عالمه، یعنی متغیر منحصر به عالمه، ولی چون قضیه کلیه است و در قضیه کلیه موضوع بالفعل لازم نیست، موضوع مقدرت الوجود هم کافیه، میگیم کل متغیره، یعنی چه این عالم باشد، چه عالم دیگر باشد، چه عالم پنجم ششم باشد، هر چی میخواد باشه، کل متغیر حادث یکی از افرادش میشود این عالم ما، افرادی دیگه هم داره ولی موجود نیستن. تو قضیه کلی، قضیه حقیقی اینطوره دیگه، به افراد غیر موجود هم اشاره داره، لازم نیست حتما افراد موجود باشن. کل لذا ایشون میگه یکی از افرادش عالم ماست و افرادی دیگر هم داره. اگر به قضیه خارجیه بود، متغیر منحصر به این عالم بود، اما چون قضیه حقیقی است، دیگه متغیر منحصر به این عالم نیست، این عالم یکی از افرادش میشه. کل واحد من افراد الموضوع که از جمله اونها عالم است، تعقل شدن به عنوان واحد، به عنوان واحد متعلق به تعقله. تعقل کل واحد من افراد الموضوع که از جمله اونها عالم است به عنوان واحد. اون عنوان واحد این است که این افراد موضوع همه به صفت تغیرند، یعنی به عنوان متغیر تصورشون کردیم. این یک فرض. فرض دوم، لا به عنوان مخصوص، یعنی اگر به عنوان مخصوص ملاحظه کنید یه جور دیگه میشه، دیگه نمیتونید مصادیق رو از این تصور کلی نتیجه بگیرید. لا به عنوان مخصوص، افراد موضوع رو به عنوان مخصوص و به تفصیل ملاحظه نکردی، با عنوانهای متعدد ملاحظه نکردی، مثل کونه عالمن. خب ولو کان کل واحدن منها متعقلن به عنوان مخصوص، اگر شما به عنوان مخصوص ملاحظه نکردید، لذا میتونید العالم رو که یکی از افراده از کل متغیر حادث نتیجه بگیرید. فرد رو میتونید از این کلی نتیجه بگیرید، چون فرد رو به تفصیل ملاحظه نکردید. اما اگر افراد رو به تفصیل ملاحظه میکردید، دیگه نمیتونید از اون کلی نتیجه بگیرید. ولو کان کل واحد منها، یعنی از افراد موضوع، متعقلن به عنوان مخصوص، مثل این که تمام افراد موضوع شمرده شود، فیقال العالم، این فیقال جایز نیست سر خط باشه، چنان کتاب رو تصحیح کرده که اصلا افراد رو به اشتباه میندازه. اگر همون کتاب قبلی بود خیلی بهتر میشد خوند. مثل ان یعد به جمعی افراد الموضوع فیقال، مثل این که تمام افراد موضوع رو جمع کنیم بشماریم، اینطوری بزنیم العالم و هازا و ذاته حادثان، این سه عنوان رو پشت سر هم بیاریم به تفسیر. اگر این چنین باشد لم یمکن، لم یمکن جواب لوی لم یمکن استدلال به هازه الکبرا، نمیتونیم به این کبرا یا کل متغیرن حادثان استدلال کنیم بر این که عالم حادثه. العالم و حادثان رو که یکی از افراده، از این کبرای کلی نمیتونیم به دست بریم. چرا؟ چون در ضمن خود کبرای کلی ما این عالم رو به تفصیل ملاحظه کرده بودیم، دیگه نمیتونیم دوباره نتیجه بگیریم. و مانانوفی از این قبیل دومه، پس در مانانوفی نمیشود جز رو از کل نتیجه گرفت. فضل حرک شارح مباقف در این مسئله مقالط هست. مقالط هست یعنی دو چیز رو به هم تشبیه کرده که نباید به هم تشبیه میشدن. یعنی مانانوفی رو نظیر نظیر شکل اول قرار داده در حالی که بین هما فرقه. این دوتا رو مشترک و مشابه دیده در حالی که مغایرن. یعنی حکمی رو، مغالطه یعنی حکمی رو که مربوط به تعقل اشیاء متعدد به عنوان واحد است، سرایت داده به تعقل اشیاء متعدد با عناوین متعدد، حکم رو از یه موضوع به موضوع دیگه سرایت داده و انسان رو به غلط انداخته. مغالطه یعنی مغالطه کرده. و حق با شارح مقاصده، حاضر یعنی خودفرزن خودفرزن. الحمدلله.